بشنویم، بعد بازگردیم بحث رو ادامه بدیم.
دبیر کل سازمان ملل حکم و دستور دیوان بین المللی دادگستری را بر ضد رژیم صهیونیستی مبنی بر ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه که بعد از شکایت آفریقای جنوبی صادر شد به شورای امنیت ارسال می‌کند.
دبیر کل تأکید دارد که اسرائیل باید طبق دستور دادگاه به تعهداتش بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی از جمله اجتناب از قتل، ایجاد صدمات بدنی یا روانی، ایجاد عمدی شرایط نابودی زندگی و جلوگیری از تولد عمل کند. تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجراست و دبیر کل آن را به شورای امنیت می فرستد.
نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل هم روز صدور این رأی دیوان بین المللی دادگستری بر ضد نسل کشی رژیم صهیونیستی را روزی تاریخی توصیف کرد.
به همراه سفرهای عربی دوشنبه با برخی اعضای شورای امنیت جلسه خواهیم گذاشت تا هرچه زودتر این شورا درباره این حکم قضایی بین المللی تشکیل جلسه دهد. 70% of
the dead are children and women. در این حال رئیس سازمان بهداشت جهانی با توصیف بخشی از ابعاد جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه میگوید همین که 70% کشته های غزه زن و کودک هستند به تنهایی کافی است برای اینکه باید هر چه زودتر در غزه آتش‌بسی دائمی برقرار شود. The risk of epidemics
is علاوه بر قتل مردم غزه بر اثر حملات، خطر ابتلا به بیماری‌های واگیردار در غزه که آن هم جان مردم را خواهد گرفت در حال افزایش است. گرسنگی و قحطی را هم به این شرایط اسفناک اضافه کنید. ضمن اینکه الان 300 تا 400 هزار نفر در غزه در این سرما به جای چادر زیر پلاستیک زندگی می‌کنند.
سازمان عفو بین الملل با هشدار نسبت به وجود نشانه‌های نگران کننده و متعدد دال بر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد، با دیدگاه آفریقای جنوبی که رژیم صهیونیستی را به خاطر ارتکاب نسل‌کشی به دیوان بین‌المللی دادگستری کشاند موافق است.
خب خیلی متشکرم. گزارش رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند شنیدیم. آقای دکتر کنعانی مقدم جانبالی، بفرمایید که چشم انداز تحولات آینده چه خواهد بود با توجه به اینکه در گزارش هم ارائه شد که پرونده دیوان لاهه ورود پیدا کرده به سازمان ملل، گویا از این به بعد دیگه یک ضمانت اجرایی ممکنه براش مترتب بشه.
بله، خب این کار بسیار خوبیه که الان انجام شده. آقای گوترش هم این موضوع رو به خوبی بیان کرد و این جمله‌ای که ایشون گفت نشون میده که جدیان برای اینکه در شورای امنیت سازمان ملل موضوع رو مورد بررسی قرار بدن. البته خب حق وتویی که آمریکا داره همیشه مانع از صدور قطعنامه‌های الزام‌آور و دارای تضمین اجرایی هستش، ولی به هر حال یک گام به سمت جلو هستش. این نکته‌ای که ایشون الان شما 26,000 شهید که در غزه ما داریم، 70% زن و کودک هستن. پس این حرفی که رژیم صهیونیستی میزنه که من دارم با حماس میجنگم، عملا اگر این کودک شیرخواره حماس هستش که واقعا دیگه مصیبت جهانی باید براش داشته باشیم. اگر این در شورای امنیت مطرح بشه، حتی اگر وتوی آمریکا هم داشته باشه، میتونه یک گام به سمت جلو باشه، به خاطر اینکه بالاخره چین و روسیه که داره حق وتو هستن میتونن به لحاظ اینکه آمریکایی‌ها در این بنبست قرار میگیرن، اولا آمریکا میشه شریک جرم جدی و واقعیش که در آخر دادگاه حکم نده، این جنایتکار جنگی آمریکا میاد وتو میکنه و ازش دفاع میکنه. این یه مقدار در نظم نوین جهانی جایگاه آمریکا به نظر من خیلی تنزل پیدا میکنه. آمریکایی که پرچم دار دموکراسی و حقوق بشر رو نمیدونم اینجور مسائل هست و داره به دنیا با شلاق میگه که شما ها باید حقوق بشر رعایت کنید، حالا خودش میشه مدافع نسل کشی و جنایت جنگی و نقض حقوق بشر، اونم با حکم یک دادگاه بین المللی. به نظر میاد که آمریکایی‌ها در یک پارادوکسی قرار خواهند گرفت و الان هم هستن. اینکه از یک طرف باید رژیم صهیونیستی دفاع بکنن، امنیتش حفظ کنن، از یک طرف مدعی حقوق بشر رو نمیدونم سازمان‌های بین المللی حقوق بشر رو دیدبان حقوق بشر باشن. به نظر میاد که دیگه نمیتونه هر دوتا رو با همدیگه در کنار هم داشته و این پارادوکس باعث فروپاشی اون نظم که آمریکایی‌ها دنبال میکنن برای جهان خواهد بود.
آقای دکتر، اگر که بنده درست متوجه شدم، آنچه که در پرونده و رأی دیوان لاهه اتفاق افتاده الزام داره ولی ضمانت اجرایی نداره. بله. و این ضمانتش در صورتی که در سازمان ملل هم به اون رأی مثبت داده بشه و تصویب بشه اجرا خواهد شد و ایجاد خواهد شد.
البته اگر مرحله بعدی که یک ماه هستش اون طی بشه و مدارک و اسناد و پاسخهایی که داده میشه حکم دیوان صادر بشه به عنوان اینکه
اعضای دیوان که اعلام کرده بودن که تمام مستندات جنایت‌های رژیم صهیونیستی
موجود
هست،
طبق قانونی که دارن یک ماه فرصت میدن به اینکه اونا بتونن مثلا در دفاعات خودشون مدارک و اسناد و یا الزامایی که داشتن رو آیا اجرا کردن یا نه. ولی اگر دادگاه
گزارشی هم باید بدن پایان،
بله گزارشی هم باید بدن. و اگر دیوان اینجا، چون من خودم با دیوان لایه مقدار کار کردم قبلا تو بحث
ساختارشو
بهش، اگر حکم قضایی صادر بکنه دیگه برای کسانی که جزو این دادگاه بین المللی هستند که از سراسر دنیا حتی رژیم صهیونیستی هم عضو هستش دیگه الزام براش هستش و قوای قضایی در دنیا ملزم به اجرای این احکام هستن. اگه مثلا
دیگه نیازی به سازمان ملل رفتن نداره. هم نداره.
بله. یعنی مثلا اگر مثل جنایتکارای جنگی که برایشون حکم صادر میکنه که آقا اینا مثلا باید دستگیر بشن محاکمه بشن، آقای نتانیاهو باید دستگیر بشه محاکمه بشه.
خودتونم اطلاع دارید دیوان رأی رو خیلی زمان بر است، نزدیک به چند سال واقعا طول میکشه که اون رأی رو، ولی بیشتر ما الان منتظر اون قرار توقف جنگ هستیم ده. در سیر تحولات خاصی، چون
محکوم جنایتکار یه بحث دیگه است، این که توقف جنگ انجام بشه یه بحث دیگه است،
اینا رو باید از هم تفکیک کنیم.
خیلی متشکرم. چشمانداز تحولات رو هم شما یه اشاره بفرمایید، ضمن اینکه عذرخواهی میکنم میانه کلامتون، ما تا پایان برنامه حدودا 8 دقیقه فرصت داریم، ضمن اینکه اگر که امکان پذیر هم هستش یک جنبندی هم بحثتون رو بفرمایید تا یه 3 دقیقه هم خدمت آقای دکتر قیتاسی باشیم برای جنبندی بحثشون.
ببین قطعا پیروز حوادث اخیر ملت فلسطین خواهند بود و مقاومت. از هر کجای این حوادث شما بخواید تحلیل بکنید شکست صهیونیستا و فروپاشی اونها قطعیه، یعنی هیچ شکی ما درش دیگه نداریم و قطعا منطقه در ید قدرت مقاومت خواهد بود و رژیم صهیونیستی جایگاهی نخواهد داشت. اما چیزایی که در صحنه ممکنه ما باش مواجه بشیم، اولا رژیم صهیونیستی از نظر اقتصادی در یک فروپاشی هستش، الان 20% شکل پول ملیشون کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه جدی شده، بورسشون کاملا داره خالی میشه، همه دارن پولشون میارن بیرون،
مثلا کشور هستن کالاهاشون رد و بدل نمیکنن،
فرار سرمایه‌دارا که میخواستن سرمایه‌گذاری کنن در اتفاق میفته، مهاجرت معکوس در اتفاق میفته، همه اینا نشون میده که با یه بحران جدی اقتصادی مواجه. یعنی اگر حماس هم نخواد اونا رو نابود بکنه، اینا خودشون در درون خودشون نابود خواهند شد. پس ما فروپاشی اقتصادی، نظامی، سیاسی، امنیتی رژیم صهیونیستی رو به زودی شاهد خواهیم بود. نکته بعدی این هستش که امنیت رژیم صهیونیستی که جزء تعهدات امریکا هست و میدونید که لابی صهیونیستی ایپک در امریکا، رئیس جمهور، حتی نمایندگان پارلمان و مسئولین کنگره باید برن اونجا قسم یاد بکنن که امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست. در غیر این صورت نمیتونن تو انتخابات صلاحیتشون تایید بشه و بعدم نمیتونن از کمک‌های مالی صهیونیستا برای انتخاباتشون استفاده کنن. به این لحاظ الان در آستانه انتخابات امریکا ما باید ببینیم که تکلیف جمهوری خواه و دموکرات ها در رابطه با این موضوع به کجا می انجامه. اگر در درون خود امریکا هم این چالش به وجود بیاد که دفاع از رژیم صهیونیستی، یعنی دفاع از نجات پرستی، دفاع از نسل‌کشی، دفاع از جنایت جنگی، من به نظر میاد که آمریکایی‌ها مقدار حداقل چند پله عقب برن از حمایت‌های علنی خودشون از رژیم صهیونیستی.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کنعانی مقدم استاد دانشگاه کارشناسی مسائل غرب آسیا، جناب آقای دکتر قیتاسی جنبندی جناب عالی رو هم از بحث امروز می‌شنویم.
باید بگم که یک نکته اساسی اینجا حائز اهمیت اینست که اسرائیلی ها حماس رو به شدت دست کم گرفتن. حماسی که از 2007 با توایف غزه همکاری داشته، قبل از اونم مساجد، بیمارستان ها و مدارس رو اداره می کرده و تقریبا در بطن جامعه غزه بوده. باید گفت با توجه به ریشه عمیقی که اونجا دوانده، حتی اگر تضعیف هم بشه مجدد قدرت بازتولید و بازپروری خودش رو خواهد داشت. و یک نکته دیگه در جریان این بحث امروز تقویت گفتمان مقاومت است. امروزه درصد کسانی که به رویکرد دو دولتی اعتقاد داشتن در کرانه باختری، میدونید که بعد از عملیات طوفان الاقصا زد و خوردها، عملیات های استشهادی در کرانه باختری هم زیاد شده و مردم فلسطین به این نتیجه رسیدند که رویکرد مقاومت یک رویکرد درستی است با توجه به این حملاتی که وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی داشته است. همچنین باید بگیم که محور مقاومت تن به حذف حماس نخواهد داد انشاءالله و باعث تقویت هرچه بیشتر اون در منطقه خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر قیطاسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزار هستم. در گفتگوی سیاسی امروز موضوع شکست میدانی صهیونیستی در غزه و تلاش دیپلماتیک غرب برای نجات اونها رو با حضور دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر کنعانی مقدم و جناب آقای دکتر سجاد قیطاسی بررسی کردیم. از ابعاد رأی دیوان بین المللی لاهه، از چالش هایی که زین پس رژیم صهیونیستی با اون مواجه هست، ضمانت های اجرایی حکم صادره دیوان لاهه و همچنین ناکامی های میدانی دولت نتانیاهو در غزه و محاصره تمام عیار صهیونیست ها با شما شنوندگان عزیز و ارجمند گفتیم. از چشمنداز تحولات آینده برای غزه و ارجاع پرونده دیوان لاهه به سازمان ملل هم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند صحبت کردیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان ارجمند از رادیو انقلاب و رادیو گفتگو که صدای ما رو شنیدید و بحث ما رو پیگیری کردید. انشاءالله تا گفتگوی سیاسی دیگر، خداوند یار و نگه دارد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
حضور
خب به ساعت 18:45 دقیقه رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست. دوستان محترم، با توجه به اینکه در فصل سرد و زیبای زمستان هستیم و همچنین ظاهراً سرماهای جدیدی هم در پیش داریم، خواهش بنده از شما این هست، اول از همه رو به خودم، لطفاً در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
ویژن بیدار، کجایی؟
چیه؟ چی کارم داری؟
ببین ویژن، این پسر بزرگم رو دیدی؟
نه پس، فقط تو دیدی.
جوابشو
این همون یکی شرایط جق و جق میخون میگفت بدون این حرفا دروغ نیست، درسته همه ما شدیم ماره چار سخت اینا.
آره وجدان خودشه، بزرگ شده، دانشگاهش دیگه داره تموم میشه، الان داره لیسانس هنر میگیره. خودش اومد، خودش اومد.
اومد چقدر زود رسید. این بادمجونی یک از وسط به دو نیم شده که همه دوتایشون.
سلام پسرم، خوبی شهرام جان؟
آره سلام بابا، من شهرامم، داداش یکی یدونه یه پهرامم. من خیلی این روز سرمه، لباس جمع ندارم، این دردمه. میشه رادیاتو روشن کنی صبح تا شب؟ روشن نکنی چاییدم باید درم مطلب چیه؟
چرت و پرت میگه پسر، چرت و پرت میگه.
خودت داری چرت و پرت میگی؟
چی میگی بابا؟ حالت خوش نیست، انگار یه چیزی زدی به بدن، یه دود سیگار.
ببین شرام جان، بابا جان، این حرفا رو نزن، بهت شک میکنن.
خب پس بذار رادیو تا بیشتر بشه، گرما رو بیار تو خونه تا سردم نشه بابا، سردم نشه آقا، سردم نشه.
آقا پسر بزرگت هم سردشه، اونم فقط درخواست گاز داره.
بابا جان میگم پسرم الان هوا هنوز خیلی سرد نشده. خیلی سرد شد مطمئن باش درجه رو بیشتر میکنم. میدونی چیه؟ این درجه رادیات یه تهی داره دیگه. ما الان بخوایم تا ته بریم تو چله زمستون باید چیکار کنیم؟ پس خوبه که کم کم زیادش کنیم که تو مصرف گازم صرف جویی بشه.
یعنی تو سلطان صرفستی یا؟ ازت خوشم میشه،
بابا تو خودت یه بار همینو به این گفتی دیگه، روش پیشنهادی خودت بود.
من؟
بله
من گفتم، شاید منم گفتم، نمیدونم. بله؟ اگه من گفتم که خب بهترین روشه. همین فرمون برو، من پشتم، برو.
الو الو بابا.
بله
اومنی. ببین میگم پس یعنی من برم دی بیام یا اینکه برم و کی بیام؟ شایدم وقت گل نی بیام. بابا بگو نی بیام، بگو کی بیام، بابا نی بیام، بگو
دیگه. بابا الان تو دی بیام که
کی
بری دی بیام؟
پسرم برو بهمن بیا، وعده سر خرمن بیا، برو هر وقت گاز بود بیا، صدای ساز و آواز بود بیا.
بابا بابا تو هم خوب تکس میگی، از صبح تا به شب تو هم خوب شعر میگی. و این شعر خوبت، من شدم راضی، همه راضی، دندون لقه هر راضی.
آفرین آفرین، برو بعدن که هوا سردتر شد بیا، تا درجه حرارت رادیاتو بیشتر کنم بیا. برو بابا جان، برو بابا جان،
برو بابا جان. آفرین آفرین بقایی، خوب نیست به سرش کردی. این دیگه رفت که با برف سال آینده برگردد. آره بقایی خوشم اومد ازت، کار تو خوب بلدی.
چاکریم قربان،
بلدی.
ما شاگردی وجدانی این شماره کردیم دیگه.
بابا با کی حرف میزنی تو؟ دوباره چشم مامانو دور دیدی، تنت باز میخوره. منم رفتم دنبال رفیق وازیام، برم سوارشان سواره یکی هم آتا گازیام.
خیلی خوب شرام جان، برو بابا جان برو، حواست به بیرون باشه، آب نامرده.
بقایی بایس آب نامرده. این دیگه چه سمی بود گفتی تو؟
میدونی راستش مجدان جان، گفتم یه وقت بارون بیاد زمین خیس بشه، اون وقت پسرم با موتور بخوره زمین، من میرم یه چیزی بردارم بیارم و بخورم، همینجا بمون تا هم برگرد.
از اینکه شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید سپاسگزاریم.
ایجاد رقابت و تصفیه،
این اقدام میتونه توی کشور حذف امضای طلایی.
ما دوست داریم در حمایت از زنان،
این شب عیدی خیلی خوبه
برای بی‌نیازی از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد،
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید،
اون خانواده‌ای که سه تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن،
بایونی که موافقن قیام بکنن تصمیم شد.
این قسمت تدبیر مجلس برای جوانی جمعیت ایران.
مهماه سال 95، خیابان‌های پایتخت و گفتگو با خانواده‌های تک‌فرزندی.
همیشه میگه مامان نگاه کن، وقتی تو دلت میگیره یا مثلا یه حرفی داری زنگ میزنی با خاله‌ها صحبت می‌کنی، یا مثلا با هم پیام میدید میرید خونه هم دیگه، میگه من بزرگشم چیکار کنم.
آن روز صحبت‌های مادر بهانه این اشک‌های بی اختیار شد.
می‌دونی الان فاصله سنی تون انقدر زیاد میشه که نمی‌تونی باهاش حرف بزنی. دارم.
تک فرزندها کم نبودند و دلیل برای تنها ماندنشان هم زیاد بود،
چون زندگی سخته،
نبودن مسکن و
الان خرجا خیلی زیاد شده،
نگرانی هایی که واسه آینده بچه‌ام مخصوصا دارم، اینا باعث میشه که میگم اصلا بچه دار نمیشم.
سال 92، مجلس نهم،
خان دکتر عالی بفرمایید.
اولین مجلسی که حمایت از خانواده و جمعیت را در دستور کار قرار داد.
گزارش و بیان توضیحاتشون به سخنگاه تشریف
بیارن. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی تدوین شد.
مشوق‌هایی دیده شده برای خانم‌هایی که شاغلن، برای خانم‌های خانه‌دار که اینها در طول شغل یا خانه‌داری یا بحث تحصیل فرزند آوری رو به تأخیر نیندازن.
چند ماه بعد کلیات طرح تصویب شد. مجلس نهم به پایان رسید و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به نتیجه
نرسید.
در طول 4 سال مجلس دهم هم این طرح مسکوت ماند. درست در روزهایی که پیری زودرس ایران به عنوان یک بحران خبرساز شده بود، با شروع مجلس 11 خانواده، ازدواج و فرزندآوری واژه‌های پرتکرارتری شدند.
رسیدگی به دغدغه‌های
کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فعال شد.
ترکیب از 9 از کمیسیون‌های مجلس
و چالش‌های موجود بر سر راه تولدها شناخته شد.
21 چالش رو که خانواده‌ها در راه فرزندآوری داشتن رو شناسایی کردیم.
برای حل این چالش‌ها طرحی 73 ماده‌ای تنظیم و با نام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شد.
بیانات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس خرداد 1402.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که این از اون قانون‌های حیاتی است. قانون شما غیر از گفتن ماست، گفتن ما مثل حالت نصیحت مواردی پیدا میکنه، قانون شما اجرایی و الزامی است، باید عمل بشه.
جلسات نظارتی،
عمل کرده دستگاه ها زیر ذره بین رفت.
گزارش خودشون رو به جلسه علنی ارائه بفرمان.
عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 13.
ما قرارگاه جوانی جمعیت رو با مسئولیت رئیس دانشگاه ایجاد کردیم.
وحیدی، وزیر کشور دولت 13.
حمایت از این گروه هایی که فعال هستند در حوزه جمعیت در سطح ملی و استانی الان در دستور کار جدی ما.
و مجلس برای منابع تأمین نشده قانون ورود کرد.
تا کنون ریالی از
بودجه این قانون برای اجرای این قانون اختصاص پیدا نکرده.
جایی گفتن 3000 میلیاردش رو خرج کردیم، جایی گفتن 7000 میلیاردش.
اتحادی که مقرر است نقش هماهنگی.
با ورود مجلس قانون جوانی جمعیت صاحب ستاد شد.
به هیچ عنوان کار بیش از این و تأخیر مواجه نشه.
اجرا کنه، اینو اجرا کنم، من امداد میخوام.
قانونو خوب میبینم، در صورتی که اجرا بشه.
اول باید مشکل مسکن مردم حل کنیم.
اون خانواده‌هایی که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
با ورود مجلس عمل به وعده‌های قانونی دستگاه‌ها سرعت گرفت.
تمام انرژی وزارتخونه رو ما برای این کار به عهده گرفتیم.
بزرپاش وزیر راه و شهرسازی:
قطعات زمین‌های در نظر گرفته شده به این عزیزان تحویل خواهد شد.
در نتیجه عمل به ماده 4 قانون 32000 قطعه زمین رایگان به خانواده‌های 3 فرزند به بالا تحویل شد.
قطعاً رو روند زندگی مون تاثیر داره.
آدم حس پشتیبانی بهش دست میده.
خیلی کمک حال زندگیمون میشه با 3 تا بچه.
و با عمل به ماده 12 194000 دستگاه خودرو به مادران تحویل داده شد.
حسین کاظمی، معاون بازاریابی و فروش سایپا:
مطابق قانون 50% ظرفیت ثبت نامونو برای این قانون ما در نظر گرفتیم
و 10621 نفر هم خودروهاشون رو گرفتن.
ساخت 200000 واحد خوابگاه برای دانشجویان متأهل طبق ماده 7 قانون تصویب شد.
الحمدلله یک واحد خوابگاه متأهلی رو تحویل گرفتیم
و اعطای وام ها و تسهیلات فرزندآوری سرعت گرفت.
صحابی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی:
از ابتدای سال 385000 نفر تسهیلات ازدواج به مبلغ 78 همت دریافت کردند.
هزینه های ناباروری تأمین شد.
خیلی واقعا کمک میکنه.
در کنار 70 ماده دیگری که قرار است هر کدام حل و فصل یکی از مشکلات موجود بر سر راه این تولدها را حل کند. قانونی که می‌خواهد پیری زودرس را از چهره ایران دور کند و جوانی را به آینده ایران برگرداند. تا داشتن فرزند یا خواهر و برادر دیگر یک حسرت و آرزو باقی نماند.
شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون از رادیو گفتگو آرزو میکنیم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.